خشواندانی رستم سید احمدزاده ادعا دارند که او را 29 ایون مامورانی ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت کردند. با نقل آنها وی دو روز پیش از بیمارستان جواب شده در دوشنبه بوده است. کوشش های ما برای گرفتن شرحی بیشتر از دادستانی کلی تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی پایتخت در رابطه با بازداشت دادرس رستم سید احمدزاده به نتیجه بود. یکی از همکاران رستم سید احمدزاده گفت او بر اساس قسم دوی ماده 346 کودکس جنایی یعنی دیده و دانسته رساندن خبری بر دروغ در مورد صادر شدن جنایت گمانبر است. اما تفصیلاتش را نمی داند. این بند قانون تا 5 سال زندان را پیشبینی می کند. دادرسها در تاجیکستان از دخل نپذیری بهره‌ورند و آنها را پریزیدنت تعیین و برکنار می کند. سید احمدزاده سال 2017 دادرسی دادگاه ناحیه باباجان غفوروف تعیین شده است. پیش از آن در دادگاه ناحیه شهرستان کار می کرد. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفری آنها با اتهام کرداری که شان و اعتبار سودیه را پست می زند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. مقامات آشکارا نمی گویند که دادرس ها چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر به رشوه ستونی پیوند می دهند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دادگاه شهر دوشنبه دو عضو کمیسیه 44 سازمان عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را به 18 سالی زندان محکوم کرده است. حکم روز 29 ایون پس درهای بسته اعلان شد. مسئولان دادگاه دادستانی پایتخت پرونده و حکم خوجمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیه 44 و عضو دیگری آن شفتالو بیگ دولتوف را شرح ندادند. من میرزا نبی خلق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک عضو جامعه شهروندی ولایت مختاری کویسان بدخشان روز 30 ایون از خارق به رادیو آزادی گفت آنها به تشکیل گردی همایی بی اجازه گناهگار شدند، ولی معلوم نیست که در پروندهشان تنها این نکته ذکر شده است یا اتهام های دیگر بوده است. دادستان در اول همین هفته نسبت هر دو 20 سالی زندان طلب کرده بود. افزود همصحبت ما، شخصان نزدیک به خوجمری پیرنظروف و شفتالو بیگ دولتوف میگویند آنها وکیل مدافع نداشتند، اما حقوقدان فراموز ارگاشوف که نیز در بازداشت است در مرافع به حمایتشان گپ زده است. آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و در 10 روز آینده بازبینیش را درخواست خواهند کرد. کمیسیه 44 در پی اعتراض های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد. با آن اساساً فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت بدخشان داخل بودند. 6 عضو کمیسیه 44 شامل گروهی بودند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی تاجیکستان ترکیب یافته حادثه ماه نوامبر سال گذشته را در خارق تحقیق میکرد. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعدیان اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابیکوف یک ساکن راشت قلعه کشته شد. در جریان تظاهرات که بعدیان برخاست دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. اعضای کمیسیه 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در خروج خاتمه داده شد، اما بعدن از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ابراز ناراضگی کردند. تقریبا 10 عضو سازمان را آخر ماه می امسال در پی عملیات مقامات در خروج دستگیر کرده برای محاکمه پروندهشان به دوشنبه آوردند. آن زمان منابع گفته بودند که آنها با گرفتن پول از خارج کشور و به خصوص از نمایندگان مخالفین حکومت در اروپا گمان برند. حالا معلوم نیست این موضوع در پرونده خوجمری پیرنظروف و شفتالو بیگ دولتوف ذکر شده است یا نه. به سبب آنکه مقامات به مرافعه ها پیوندان گمانبران و خبرنگاران مستقل را راه نمی دهند، گرفتن تفصیلات مشکل است. در جریان عملیات مقامات در ولایت مختاری کویسان بدخشان که ماه می امسال برگزار شد، به اطلاع رسمی 16 نفر کشته و 220 نفر دستگیر شدند. منابع غیر رسمی شماری قربانیان را تقریبا 40 نفر می گویند.
در حاشیه خبرها،
پس از به رسمیت شناختن استقلال منطقه های جدای طلب جمهوری های لوگانسک و دنسک از سوی دمشق، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه دستور قطع رابطه های دیپلماتی با سوریه را صادر کرد. زلنسکی در نوار ویدیویی در کانال تلگرام خود نوشت دیگر رابطه بین اوکراین و سوریه وجود نخواهد داشت. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. چند ساعت پیش از این اظهارات ولادیمیر زلنسکی، خبرگزاری رسمی سوریه و نقل از وزارت کارهای خارجه این کشور اعلان کرده بود که دمشق تصمیم گرفته است که استقلال و حاکمیت جمهوری خلقی لوگانسک و دنسک را به رسمیت بشناسد. این مقام وزارت کارهای خارجه سوریه اضافه کرده است که دمشق به هدف گسترش رابطه ها با این دو منطقه جدای طلب با آنها رابطه های دیپلماتی برقرار خواهد کرد. سرگی شایگو وزیر دفاع روسی اخیراً گفته بود که نیروهای روس با حمله های پی در پی و فرستادن نیروی بیشتر 97% قلمرو ولایت لوگانسک را تصرف کردند. هنوز معلوم نیست که پس از تصرف پوره لوگانسک و دنسک در دانباس روسیه حمله های خود را به دیگر نقطه های اوکراین گسترش خواهد داد یا نه. و گفته مقامات اوکراینی و تحلیلگران نظامی به نظر می رسد روسیه در حال حاضر تقریبا نیمی از ولایت دنسک را اشغال کرده است. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، با تصرف این منطقه از سوی نیروهای روسی، پوتین به هدف خود برای اشغال کامل مرکزهای صنعتی در شرق اوکراین که دارای معدنها و کارخانه‌های انگشتکنی است، نزدیکتر شده است. ولادیمیر پوتین سه روز پیش از حمله به اوکراین در 24 فوریه امسال استقلال دنسک و لوگانسک را با وجود مخالفت های جامعه جهانی به رسمیت شناخت. به باور برخی کارشناسان، روسیه پس از جدا کردن نیم جزیره قریم از خاک اوکراین در سال 2014 حالا در صدد است تا با کمک جدای طلبان دنسک و لوگانسک را در اختیار بگیرد و طرح جدایی این دو ولایت از خاک اوکراین را عملی کند. از این قبل روسیه استقلال اسیتای جنوبی و ابخازیه را به عنوان کشورهای مستقل اعتراف کرد و این باعث قطع رابطه های دیپلماتی دمشق با گرجستان شد. سوریه از متحدان نزدیک روسیه به شمار می رود. در پی گسترش جنگ در سوریه، روسیه از سال 2015 در این کشور دخالت نظامی کرد. روسیه و ایران در جریان جنگ داخلی سوریه و حکومت بشار اسد برای سرکوب مخالفان کمک کردند. از همپیمان های نزدیک روسیه تا کنون هیچ کشوری دیگر استقلال لوگانسک و دنسک را به رسمیت نشناخته است. چند روز پیش رئیس جمهوری قزاقستان در یک نشست بین المللی اقتصادی در سنت پترزبورگ گفت کشورش استقلال به اصطلاح جمهوری مردمی دنسک و جمهوری مردمی لوگانسک را اعتراف نمی کند. قاسم جامرد داقیف در این باره روز 17 ایون و در جواب به سؤالی آن که موقع قزاقستان به عملیات به اصطلاح ویژه در اوکراین چیست گپ زد. او در آغاز گفت در قزاقستان درباره جنگ در اوکراین دیدگاه های گوناگون وجود دارند چون آنجا جامعه شهروندی پیشرفته است. در ماه مارس عبدالعزیز کامیلوف وزیر وقت کارهای خارجی ازبکستان گفت ازبکستان استقلال یگانگی و تمامیت ارضی اوکراین را اعتراف میکند. ما جمهوری های خلقی لوگانسک و دنسک را اعتراف نمیکنیم، گفته بود آقای کامیلوف. پس از این اظهارات کامیلوف برای چند هفته بیمار شد و در میانه های ماه جاری او نماینده مخصوص پرزیدنت آن کشور در امور سیاست خارجی تعیین شد.
گروهی از ساکنان محله گلبوته شهر دوشنبه از آن شکایت دارند که ماشین های بربری گران وزن از محل اهالی نشین عبور کرده مردم را در حالت ناگوار گذاشتند. آنها میگویند در برابر خرابکاری ماشین های کلونی بربر حتی کودکان از بوی بدی پرتو نمی توانند نفس کشند و افزایش پشه و هر گونه حشرات های ضرر رسان در این فصل گرمی تابستان خواب ساکنان را از چشمشان ربود است. مقامات میگویند با تاسیس گروه کاری مشکل ساکنان محله گلبوته را به بررسی گرفتند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروین زیرغلوی را می بونفشا بوی احمدوا ساکن این محله از اون شکایت دارد که منزل او به حال صدمه رسیده است. به قول بونفشا این راه داخلی محله است و راننده ها همه روزه با استفاده از اون سنگ و شغال و پرتوف های پایتخت را میکشند که باعث صدمه دیدن ساختمان منزل شده است. وی گفت
اینم 3-4 سال شد نمیخونه ای دستا دولانورا گامزه میگه که یا سالی دراز نمیخوای نه دولانو نوشیدن زاودورا نوکن نو ایتار خونمون ترشیدین.
با گفته ساکنان محله گلبوته، راهی دیگری بیرون از محله هست که ماشین‌های گران‌وزن میتوانند از آن استفاده کنند، ولی با سبب آن که آن راه از داخل یک کارخانه میگذرد راه بسته است. اگر این ساکن گلبوته را بیشتر کفیدن دیوارهای خانه‌اش که در سری راه بنیاد شده است نگران کرده باشد، سعادت فوزیلوا ساکن دیگری آنجا را خاک و چنگ ماشین‌های بربر مثل دولان دلگیر کرده است.
که من راه است ولی شام بیکا کردی. همون ولی شام بیکا کردی. رو گیرن اوبوت کنا. یو تمام ما کنا ماشین گذاشتن. یه هاستون بو کردی. میرا هاستون بو کردی. چنگ اوبوت تو سارم خوراستان نمیتونی. با بالای این همون ماشینایی که میگذارن همه خونایی که منم بیچاره مردم در مهاجرت میرن کار میکنن خونه کردگی یا که عربه کش کردن گیلی همین جا یکم مردم چی نیست سفتایانش خدمت نیست.
چند روزی پیش گروهی از ساکنان در این محله برای چند ساعت راه ماشین‌های بورکش را بستند و خواستند توجه مقامات به این مشکل جلب شود. به دنبال این مقامات یک گروه کاری تأسیس داده مشکل ساکنان محله گلبوته را به بررسی گرفتند. دولت علی گدایف مدیر بخش خواجگی راه‌های شهر دوشنبه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت علاقه با ساکنان صحبت کرده عرض آنها را شنیدند. به گفته این مسئول برای حل مشکل ساکنان این محله یک گروه کاری عبارت از نمایندگان مقامات محلی از ناحیه فردوسی پایتخت در پای حالی مشکل هستند.
موضوع ارکیتکتور و دیگه و دیگه گروه کاری نو تشکیل شده از طرف نایه فردوسی. او زمین را دیده خدا خواهم میبرویم که سوم همین چی کامودی باشه برطرف کنیم.
ساکنان میگن مشکل اصلی بنیادی کارخانه سنگ و شغال در نزدیکی محل زیستشون است که باعث بسته شدنی راه اساسی شده است که ماشین های بربر از محل اهالی نشینی آنها عبور میکنند. محله گلبوته در کنار پایتخت منطقه کارز دوشنبه است و آنجا بیشتر از 200 آیله زندگی میکنند. بوی بدی اخلو در تابستانی گرم جاری شدن آبی افلاس و افزایش حشرات های ضررسان نگرانی ساکنان این محله را بیشتر کرده است و میگویند چنین وضع به سالمی خود و فرزندانشان به تاثیر نموده است. در گذشتن ساکنان از استفاده شدن راه محله ها که باعث خلل‌دار شدن آرامی و محیط زیستی آنها شده است شکایت کرده بودند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال جهان که ماه ایون سال 2019 شروع شده بود، ماه ایون سال 2022 به پایان رسید. 32 دسته منتخب ملی به جام جهان 2022 در قطر راه یافت. منتخب کوستاریکا آخرین دسته است که به مرحله نهایی جام جهان 2022 راحت گرفت. به این ترتیب ترکیب همه 8 گروه مسابقه معین شد. گروه A قطر، اکوادور، سنگال، نیدرلند. گروه B انگلیا، ایران، ایالات متحده آمریکا، ویلز. گروه C ارجنتینا، عربستان سعودی، مکزیک، پولش. گروه D فرانسه، استرالیا، دانیا، تونس. گروه E اسپانیا، کوستاریکا، آلمان، ژاپن. گروه F بلژیک، کانادا، مراکش، خورواتیا. گروه G برزیل، سربیا، سوئیسریا، کامرون. و گروه H پرتغال، گانا، اوروگوئه، کره جنوبی. جام جهان 2022 در قطر از 21 نوامبر تا 18 دکمبر دایر می‌گردد. در بازی افتتاحی مسابقه منتخب سنگال با دسته نیدرلند رقابت می‌کند. بازی 21 نوامبر برگزار می‌شود. موزونه چوری و برنده مدال برنجی بازی های تابستانه المپی سال 2012 در لندن از میدان باکس کنار رفت و حالا بیشتر چون مربی کار میکند. و حالا صحبت همکاری ما اسکندر فیروز با محسن معروف تاجیک موزونه چوری و به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش میشود.
برای چی حضور ورزش پور را خط کرده زکنم؟
نمود ورزشی من این تخلط برداشتن است. نمود بوکس است. اساسا من از خوب سالی ورزش را انتخاب کردم. طولی 12 سال در بوکس کسبی بودم. برای امین خوبش بود که از ورزش دور شدم با تربیه با شاگرد رو با شاگرد آوردم.
حالا شاگردان دارید؟
بله شاگردان من توانستم در چمپیونات آسیا جایزه داشتم. در چمپیونات جهان جای پنجم گیرم. خدا کنه که سالهای نزدیک باز موزونه چوری برای دیگه میتونم.
یعنی موزونه چوری وی ناو؟
ناو بله بله.
ولی خود دیگه تنها مربی میشه؟
بله من امروز که هم مربی هستم و هم در کمیته ملی المپیک کار میکنم.
و لطفا نگفتید که شما در سالهای استقلالیت با مشرف شدید که یک مدال بازی المپی را بگیرید. در زمان شوروی میدونم زبونیسو رستامو قهرمان بازی المپی بودن. فکر میکنید در گذشته آسان تر بود یا حالا؟
راستی گپ در من بار دارم همه چی با خودش مشکلی خودش را داشت. در پیشترم من خودم یوش هستم نمیدونم ولی که بار دارم که سالهای شوروی از جهتی همه چیز پیشروی دیگر بود ولی که مشکلی در اون بود که بهترین را انتخاب کنم و من فکر میکنم در شورای استقلالیت و ما بسیار امکانیت داد که ما توانیم در داخل تاجیکستان چمپیون شویم. بیرون از تاجیکستان هر یک شخصی که چمپیون تاجیکستان میشه نامزد دوستی ورزش میگیرد این کس میتونه آزادانه در همون مسابقه بیرون از تاجیکستان اشتراک کنه.
یعنی سبکتر شد؟
سبکتر. با فکر من سبکتر است. این با فکر شخصی من است.
فکر میکنید جایگاه زن در تاجیکستان پوره تامین شده از بالا میرود یا نه؟
ما اگر سالهای خفون نظر کنیم با چی روزا مدروی ما بودن. امروز امکانیت این استقلالیت محترم جناب ولی با ما زنها امکانیت داد که اون آبای چشم رو از ما دور کنند. در لبای هر یه زنی ما خنده رو بودن کنند. برای همین خیلی گفتم اونا میتونیم که از سالهای پیشتره و از سالی با این سال ما چی بوریا و نتیجه ها داریم. برای همین باز امکانات است که تبریک به هر یک مادر هر یک زن همراه دختر خداوند کنه که با مثل ما باز فرزندای کسا همیشه نامدار شوند بیرق بردار باشند و نام پدر مادر خود را نام آیله خود را بالا کنند.
و از نظر شما در نسل حاضره بانوی تاجی چی کمبودی است که اونها نمیتونند باز به پیشرفت های بیشتر مایل شوند؟
که پیش از همه این سایت های اینترنتی هست که وقت ما رو زیادتر میگیرد. یکمه دیوم است بسیار جوانای ما نقشن ندارن، نیت ندارن، یک چیز رو پولا رو انتخاب نمیکنن، تا با آخر اون نیت خودش رو پولا رو تا با آخر نمیبرن. این اون شخصیت های هستن که در پیش خود مقصد نگذاشتن، کی بودن خود رو ندانستن که برای همین با مثلی و دیشد نظر رسول باقی بین کسا و دانشمند های هستن که جوانان هست بهترین است. باید بسیارتر بخوری با جوانان گذرانان بیتوانان گفته که هر یک شخصیت از سین یوشیش بازه هر یک چیز رو نشان کن. برای همین من که خودم 19 ساله بودم، من توانیستم در بوکس جوانین دومین دختر دنیا باشم.
و یک سوال دیگر، آیا در کنار فعالیت در کمیته المپی شما نمیخواید باز با سیاست هم قدم بزنید؟
من خودم وکیل خطی شهر دوشنبه باشم. من بسیار چیز رو دیدم و خدا کنه که اگر عمرم دراز باشه و باری دارم با بسیار چیز رو میتوانم.
شما صحبت همکاری ما اسکندری فیروز را با ورزشکاری معروفی تاجیک موزونه چوری و شنیدید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. جلال الدین الهامی 13 سال دارد و در مسابقه شاهمات در دوشنبه همه کلانسالان را برده قهرمان شده است. حالا آرزوی بزرگی دیگری دارد که نه به همه میسر می شود. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد.
جلال الدین 13 ساله در معاشرت با کلانسالان و شخصان ناشناس خیلی شرمگین است، اما هنگام بازی شاهمات با رقیبانش خونسرد و قاطعانه عمل میکند. او از 5 سالگی به شاهمات بازی پرداخت و از آغاز با رقیبان از خود بزرگتر بازی میکرد. حریف او معمولا پدرش است که داوری بین المللی شاهمات میباشد. برادر و خواهرش نیز شاهمات بازند. نزدیکان هنگامی بازی با او کم نمی آمدند و برای پیروز شدن او بیشتر از آنها مشغول می شد.
من بسیار با شاهمات مشغولم. آنها باشند با کار خود آورند، برای همین دستاورد های من بیشتر است.
در این آیله همه شاهمات باز هستند، از این رو به شاهمات رو آوردن جلال الدین هیچ اجابت ندارد، میگوید الهام یونسف پدری او. اما به گفته یونسف به کمک زوجش نتیجه به دست نمی آمد.
زوجم با حال و هوای سبخت های شاهمات روبرو شد و این ورزش به من خیلی پسند آمد. من گفتم اگر به فرزندان کمک کنی به شاهمات مشغول شوند، آینده آنها هم در چنین سبخت ها رقابت می کنند و فرزندان با هدایت مادرشان به آموزش شاهمات شروع کردند.
اخیراً جلال الدین قهرمان دوشنبه آید به شاهمات میانی کلانسالان شد. ناوابسته به نورسیش در سبقت ها و تنها به حساب خونسردانه تکه می کند و بیهوده ریسک نمی کند.
من با 9 نفر خواه آزمایی کردم. از آن در 6 حالت رقیبانم را بردم و در 3 مورد دیگر بازی مساوی شد. موقع من خیلی قوی بود. این گونه موقع در سبقت با فیلیکس خلفین در بازی هفتم با وجود آمد که من از او برتری داشتم، اما کمی آسوده شدم و رقیبم نتیجه را به مساوی کشید.
جلال الدین هنوز نمی داند که آیا تمام عمر او مشغول شاهمات می شود یا نه. برای سالهای نزدیک پیش خود هدف گذاشته است و پیروزی در سبقت شهر یک قدمی در هدفهای پیش گذاشته او می باشد.
در آینده می خواهم قهرمان جهان شوم. آرزو دارم با فاروخ امانتوف یگانه گروسمیستر بین المللی از تاجیکستان بازی کنم. با هیکارو ناکامورا که یکی از 5 شاهمات بازی قوی ترین عالم است قوا آزمایی داشتم. 12 بازی آنلاین را با این شاهمات باز باختم. میخواهم باز با او رقابت کنم و برنده شوم.
اهل آیله همگی نه تنها کوشش های جلال الدین را دستگیری میکنند، بلکه نزد او شرط گذاشتند. میخواهی پیروز شوی، زیاد کار کن، خوب خوان، صاحب اختصاص شو و معلومات عالی گیر.
اگر نزدی خود یگان هدف گذارد، مثلا استادی بین المللی یا اینکه گراسمیستر شدنی باشد، باید سخت روی آن کار کند. به این نتیجه به دست نمی آید.
جلالدین تخته شاهمات را نه تنها در خانه بلکه در مکتب هم با خود می برد. لیدیا آنتونووا شاگرد خود را از 5 سالگی می داند و از آن زمان با او شاهمات بازی می کرد.
من با او بازی کردم. در آغاز با آسانی او را می بردم. حالا رقابت کردن با او خیلی مشکل است. می شود گفت او علاقه از من قوی تر است.
زینه بعدی برای جلالدین قهرمانی شاهمات تاجیکستان است. او می گوید خیلی جدی به این سبقت آمادگی دیده است، اما اگر برنده هم نشود افسرده نخواهد شد.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، دوستداران فوتبال، رپورتاجمان را از استادیوم مرکزی دینامو سر می‌کنیم. از طرف راست میدان با توپ بازیگری صاحبان میدان کلیوانوف و در دست او فوزایلوف، کلیوانوف توپ را به قفا با کاپیتان خود لوفیس پرتاب. هجوم بازیگران دینامو ادامه دارد. پاسکوف در نیمه میدان کمانده پامیر توپ را رشید رحیموف به دروازه‌بان آندری مرانیک پرتاب.
این صدای گزارش از سبقت میان تیم‌های فوتبال دینامو مسکو و پامیر دوشنبه در مسابقه لیگ عالی SSSR در سال 1989 است. شارح این بازی نرزالله لطیف، یکی از اولین ژورنالیستان ورزشی معروف و سابقه‌دار تاجیک است که صدای این گزارش را در لنتا تاکنون در آثارخانه خصوصی خود حفظ کرده است. در جشن 20 سالگی تأسیس انجمن ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان، اعضای آن در همایش از کار خبرنگاران ورزشی نتیجه گیری کردند. زرینه عبدالواحد خبرنگار میگوید
سمی این اتحادیه در چی است که تمام روزنامه‌نگاران رشته ورزش را با هم آورده است و با هم آمدن و با هم نشستن، از یکدیگر آموزش گرفتن، تجربه گرفتن. یک هدف این اتحادیه و به ویژه که رئیس آن آقای نرزالله لطیف هستند میباشد و امروز تمام روزنامه‌نگاران ورزش از نمودهای گوناگون ورزش مجریگی میکنند و میبینیم که آگاهی مردم و علاقمندان به ویژه رشته ورزش تاجیکستان خیلی زیاد شدند.
اما به قول برخی از شرکت‌داران انجمن، حالا نیز در برخی از رسانه‌ها روزنامه‌نگاران در بخش‌های گوناگون ورزش گزارش و شرح می‌دهند که چندان وارد آن بخش نیستند. رحمت شاه عابیدوف خبرنگاری ورزشی گفت
در اون زمان شوروی با چی مشکلات ها یک شخص مثلا با اون ترین با این سوها راه میافت که امروز باشد خیلی شخصان عادی که از ورزش خیلی هم دورن، فرسخا دورن و عموما ورزشگر نیستن. خودی نرزالله لطیف بارها چمپیون تاجیکستان اوید به فوتبال است، کسی نمیداند که چمپیون تاجیکستان است، فکر میکنند که نرزالله لطیف فقط روزنامه‌نگار است.
شرکت داران انجمن خبرنگاران ورزشی بر اینند که خبرنگاران بخش ورزش باید مکتب خاص خود با استادان با تجربه را داشته باشند. حاتم حامید خبرنگار میگوید
خوشبختانه استادانی که در ساحه ژورنالیستیکی تاجیک و خاصه در ساحه ژورنالیستیکی ورزشی سهمگذار هستند در تاجیکستان ما کم نیستند.
انجمن خبرنگاران ورزشی تاجیکستان حالا بیش از 70 اعضا دارد. اکثریت بخش ورزش رسانه‌های داخلی و خارجی فعال در تاجیکستان را معرفی می‌کنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، برای برنامه جهانی ورزش.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا منی بیمار می جویم دوایی کجایی، به تو به دنیا بر خود نآیم، به تو به دنیا بر خود نآیم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم.